بگیره. به هر حال یه حق فل جمله‌ای برای پسر بزرگتر قرار داده شده، اما به این معنا نیست که این به خاطر همین حق دقیقاً پسر بزرگتر باید نماز و روزه رو به جا بیاره و چه بسا اصلا اینا قابل مقایسه نباشن. حکمت بعضی از امور شاید به نحو جزئی یه سری امور باشه، اما دلیل اصلی مسئله رو عمه اطهار علیه السلام باید اعلام کنن. الله
الله. آیا مجازیم بدون وضو هر نوع ذکری رو بر زبان جاری کنیم؟ مثلا ذکر ایام هفته، صلوات و اذکار دیگر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عمالی در پاسخ گفتند:
ما در روایات داریم که وضو نور است و اگر کسی وضو داشت و هنگام نماز شد خواست دوباره وضو بگیره، تعبیر میشه که نورون علا نور، پس این میشه نورون علا نور. اگر کسی میخواد ذکر بگه نوره، ذکر نور مستحبه، بسیار فضیلت داره. اگر وضو هم نداشته باشد اون خواص خودشو داره، اما اگر وضو بگیرد میشود نورون علا نور و تأثیرش بیشتر خواهد شد. اون آثاری که ما از یک ذکر میخواهیم بگیریم با وضو قطعا بیشتر خواهد بود، ولی بدون وضو هم خواص خودش رو داره، مانعی نداره، حرام که قطعا نیست و همون ذکر مثلا صلوات که فرستادید، استغفار یا بقیه از کار هفته هیچ مانعی نداره و استحباب خودشون رو دارن، ولی با وضو اتم هست و افضل و با خواص بیشتر و آثار بیشتر ذکر خواهد.
سقط جنین یک ماهه طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی آیا گناه محسوب می شود و دیه دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در پاسخ این سوال بشنوید.
سقط جنین در هر صورتی و در هر سنی که معلوم میشه جنینی وجود داره حرامه و جایز نیست و گناه کبیره است و دیه داره، حالا هر چقدر میخواد باشه. و همچنین حتی اگر گاهی میفهمن که این مقدار ممکنه بچه نارس، ضعیف باشه، چنین باشه، ما حق انتخاب بهزیستی برای جنین ها رو نداریم که میگیم باید زندگی خوب داشته باشن، چون ممکنه این جنین زندگی خوبی نداشته باشه یا مریض باشه حالا باید تلفش کنیم. همچین اجازه ای نیست. سقط جنین حرامه و گناه کبیر است، بله، و دیگه هم دارد.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام اون هست، احکام شریعت جزء دین.
دختر خانم مسلمانی در خارج از کشور با یک پسر مسیحی طبق آداب مسیحیت ازدواج کردند و عقد شرعی اسلامی را نخواندند. الان اینها میخوان بیان ایران. آیا عقدشان از نظر شرعی درست بوده و تکلیف از نظر شرعی در این باره چیه؟ و در ادامه نوشتن که آیا این شخص مسیحی داماد من محسوب میشه و به من محرم هست یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ این سوال بشنوید.
ازدواج دختر مسلمان و خانم مسلمان با مرد کافر، چه مسیحی یا یهودی باشه، چه پیرو دین دیگری، در هیچ صورتی جایز نیست و باطله. اگر عقلشون رو حتی به صورت صحیح اسلامی هم خونده بودن، باز هم اینا به هم نامحرم بودن و بنابر این باید این خانم و آقا فوراً از هم جدا بشن و محرم نیستن که بخوان بگیم مثلا طلاق داده بشه، نه، از اول محرم نشدن و مادر این دختر هم اون داماد بهش محرم نیست، در واقع دامادی وجود نداره و اینها از اول ازدواجشون کاملا باطل بوده، چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت. به هیچ وجه زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواجش چه دائم چه موقت صحیح نیست و باطله.
الله الله.
شنوندهی نوشته امام جماعت مسجد ما روحانی است که قاضی دادگاه می باشد و به دلیل شغلی که دارد ما به عادل بودنش شک داریم. آیا مجازیم به چنین شخصی اقتدا کنیم و نماز را به جماعت پشت سر ایشان به جا آوریم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
عدالت قاضی باید خیلی قوی تر از عدالت امام جماعت باشه، نه اینکه چون قاضی ما به شک کنیم که آیا عادله یا نه. بله، کسی که قاضیه باید حکم کنه طبق موازین شرعی، ولی این حکم کردنش او را از عدالت که ساقط نمی کنه. در هر صورت تا یقین ندارید که حکم خلاف شرعی معصیتی از او سرزده یا نه، شما او را حکم بر عدالتش کنید و نماز جماعت پشت سرش خوندن اشکالی نداره.
شنونده این نوشته تعداد زیادی کتاب فرسوده قرآن و دعا در مکانی ریخته بود که شهرداری پسمان رو اونجا میریزه و اوراق کتاب‌های مقدس هم پخش شده بود. من هم اونا را جمع کردم و یک جا گذاشتم. آیا مجازم که آن را بفروشم به بازیافت یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبهری زنجانی:
به طور کلی اگر کسی از مالی اعراض بکنه و براش مهم نباشه که کی اون مال رو برمی‌داره، این مال قابلیت استفاده برای دیگران رو داره. شخصی مبل خونه‌شو گذاشته تو کوچه، براش مهم نیست شهرداری برداره یا دیگران بردارن. خب دیگران میتونن این رو بردارن، اما این آیا این کتابی که شخص برداره میتونه این رو بفروشه بده به بازیافت؟ این بستگی داره که آیا در این کار حتک حرمتی نسبت به مقدسات، به امور محترم صورت میگیره یا نه. اگر به سبکی باشه که حتک حرمتی رخ نمیده، بی احترامی رخ نمیده، در این صورت خب بازیافتش هم اشکالی نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است باز نظر دوخته، شاید که آید به دام مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
Oh, موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باشه تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسول رحمت، سلام و درود خداوند بر تو و اهل بیت پاک و شایستت.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. به خانه دوست امروز خوش اومدید. امیدوارم فرصت داشته باشید و با خانه دوست امروز هم همراهی بفرمایید. امروز یک شنبه دهم مهر ماه و پنجم ربیع الاول، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:07 خواهد بود.
درگاه بی‌نیاز باشد همیشه باز، چون بشنوی از آن رو کن تو بر نماز. درگاه بی‌نیاز باشد همیشه باز، چون بشنوی از آن رو کن تو بر نماز. بر گوش جان شنو بانگ ندای هم، بر گوش جان شنو بانگ ندای هم. لبیک و بیا خیز و وضو بساز، لبیک و بیا خیز و وضو بساز. رو کن تو سوی او اسرار دل بگو، هرگز به غیر حق افشا مکن تو راز. گلبانگ احمدی نام محمدی، صوت علی آل امراد حد نباز. گلبانگ احمدی نام محمدی، صوت علی آل امراد.
همراهان گرامی، عامل اصلی سستی در نماز یا سهل‌انگاری در دیگر امور دینی و عبادی ضعف ایمانه. ایمان کامل برای انسان مؤمن مطلوب و آرزوی نهاییه، ولی باید سعی کنیم هرچه بیشتر اونو تقویت کنیم. در روایت اومده ایمان 10 درجه داره. وظیفه مؤمن حرکت در این مسیر و رسیدن به درجات عالی ایمانه. از خداوند متعال می‌خوایم ایمان و یقینمونو به خودش بیشتر کنه.
اینی توکلت علی الله ربی و ربکم.
هیچ راهی برای آن که از آینده با خبر شویم و بدانیم که چه در انتظار ماست وجود ندارد. پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش، همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است.
ما جز خدا به غیر توکل نمی کنیم، ما جز به اهل بیت توسل نمی کنیم.
میگه توکل بر خدا، اینا میگن توکل بر خدا حقیقت هده، روح ایمان وارد قلبش شد. الله
خوشا به حال اونایی که با یه یا الله میتونن عالمی را زیر رو کنن.
از اینکه با برنامه از آنگاهی خانه دوست همراه هستید بسیار سپاسگزارم. همراه میشیم با حجت الاسلام حسین مظفری که سخنان ایشون پیرامون عوامل جذابیت و اثر بخشی بیشتر مساجد هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از برنامه گذشته به موضوع عوامل جذابیت و اثرگذاری بیشتر مساجد پرداختیم. عرض شد که آباد کردن مساجد، چه آباد کردن ظاهری و چه آباد کردن معنوی اونها و رونق بخشیدن به برنامه‌های مسجد، یکی از بهترین کارهایی است که انسان میتواند انجام بدهد و متقابلا تلاش برای تخریب مساجد، چه تخریب ظاهری و چه تخریب معنوی و کمرنگ کردن برنامه‌های مسجد، میتواند انسان را جزو ستمکارترین افراد به تعبیر قرآن کریم قرار بدهد. عرض شد که عوامل مختلفی در رونق بخشی هرچه بیشتر به مساجد مؤثرند که یکی از مهمترین این عوامل شایستگی های امام جماعت مسجد هست. بدون شک مهمترین عامل رونق و رواج برنامه های یک مسجد در بیشتر موارد امام جماعت اون مسجد هست، چرا که رکن رکین مسجد و مدیر مسجد امام جماعت اون هست. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرماید که مسجد یک رئیس طبیعی دارد، یک مدیر طبیعی دارد و او امام مسجد هست. بنابراین نقش امام جماعت در مسجد یک نقش اساسی و درجه اول هست. خب ویژگی هایی اگر در امام جماعت باشد باعث می شود که مسجد او و برنامه هایی که او اجرا می کنه از رونق بیشتری برخوردار بشه. آنچه که در ادامه در این زمینه خواهیم گفت هم می تواند انشاءالله برای ائمه محترم جماعات مفید باشد، این مذاکرات و این گفتگوها، و هم برای کسانی که به نوعی در تعیین و انتخاب ائمه جماعات برای مساجد ذینقشند و مؤثر هستند. اولین نکته‌ای که باید به اون توجه کرد هدفداری است. انگیزه امام جماعت باید در درجه اول خودسازی و تهذیب نفس باشد که خدای متعال فرمود فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در برخی از مساجد کسانی هستند که به دنبال تهذیب و تزکیه نفس خود هستند. طبعا امام جماعت شایسته ترین افراد برای این مسئله است. او باید در ابتدا به دنبال تهذیب نفس خود باشد و در درجه بعد هدایت دیگران باید مد نظر او باشد، که نبی مکرم اسلام وقتی که امیر مؤمنان علیه السلام رو برای تبلیغ به سمت یمن میفرستادند، اونجا این جمله رو فرمودند که اگر خداوند یک نفر رو به دست تو هدایت کند، این مسئله برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر آن میتابد طلوع میکند، کنایه از همه سرمایه های روی زمین. اگر انسان توفیق پیدا کند که یک نفر رو هدایت کند، از همه دنیا برای او بهتر خواهد بود. طبعا اگر انگیزه امام جماعت هدایت دیگران باشه، خب این مسئله در همه برنامه های او خودش رو نشان می دهد. امام جماعت باید از یک سری دانش ها و مهارت هایی برخوردار باشد، باید عالم باشد. فضیلت علم بر جهل و عالم بر جاهل بر همگان روشن هست، ولذا خداوند هم در قرآن کریم به صورت پرسشی و سؤالی می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند عالمند با کسانی که نمی دانند و جاهلند مساوی هستند؟ هرگز اینطور نیست. آگاهی امام جماعت به امور و مسائل دینی از جمله چیزهایی است که لازم و ضروری است. امام جماعت باید به صورت نسبی از مأمومین خود نسبت به امور و مسائل دینی آگاه تر باشد، عالم تر باشد. امام جماعت باید نسبت به اعتقادات دینی اطلاعات خوبی داشته باشه، نسبت به اخلاقیات، نسبت به احکام دین، چرا که به صورت طبیعی در هر سه قسمت، یعنی هم اعتقادات، هم مسائل اخلاقی و هم احکام شرعی، امام جماعت مورد سؤال و پرسش مأمومین خود قرار میگیره و باید بتونه اونها رو به خوبی راهنمایی کنه. البته مقصود این نیست که امام جماعت باید بتونه پاسخ همه سؤالهای مأمومین خودش رو در جا بده و بدون مراجعه به کتابها بتونه پاسخگو باشه. خیر، چون این چیزی به صورت طبیعی چه بسا ممکن نباشه، اما به هر حال باید بتونه پاسخ بیشتر سوالات اونها رو بده و نسبت به ما بقیه سوالات هم باید بتونه مطالعه کنه و پاسخ اونها رو بعد از مدتی به مأمومین خودش برسونه. ائمه محترم جماعات باید پاسخ شبهات رایج در اذهان مأمومین خودش رو بدونه و بشناسه و بتونه به خوبی اونها رو به مأمومین و نمازگزاران منتقل کنه. امام جماعت باید اطلاعات خوبی از تفسیر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، باید با تاریخ اسلام آشنا باشه. اینها از جمله چیزهایی است که برای امام جماعت لازم هست. مسائل دیگری هم هست که در برنامه دیگر انشاءالله تقدیم محضر شما عزیزان خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بودم و آکندگی از غرور من بودم. بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود. دست تو بود. دست تو بود. دست تو بود. دست تو. و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را میخواهم، نگاهت را میخواهم همیشه و هماره.
چون ز اصل خیش دور افتاده این، تکیه بر بازوی مردم داده این.
محضر مبارک شما شنوندگان عزیز، مؤمنین بزرگوار، عرض میکنم که هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 18:07 خواهد بود. عزیزان، بر اساس روایات نماز اول وقت آثار و برکات زیادی در دنیا و آخرت داره. از جمله عمر انسان رو زیاد میکنه، باعث برکت در مال و دارایی میشه، در موقع مرگ اون از ترس مرگ ایمن نگه میداره، در قبر سوال نکیر و منکر رو بر انسان آسان میکنه، قبرش رو وسیع میکنه، باعث میشه دری از درهای بهشت به روش باز بشه و در محشر صورتش مثل ماه میدرخشه، نامه عملش به دست راستش داده میشه، حساب رو براش آسان میکنه و در موقع عبور از صراط خداوند ازش راضی میشه.
چقدر از این مساجد هستن که شهدای نام آوری از این مساجد خارج شدن، در این مساجد تربیت پیدا کردن، بعد خارج شدن، در راه خدا به شهادت رسیدن. اینا رو، این تاریخ رو ما بایستی حفظ کنیم.
تو را یادم هست،
روحانی بزرگوار شهید جلال افشار مصداق از سابقون از سابقون بود. توی میدون جنگ هنگام گفتن اذان و زمانی که به ذکر اشهد ان محمد رسول الله رسید، با زبان روزه شهد شیرین شهادت را نوشید. هر زمان نامی از شهدای دفاع مقدس اصفهان به میون میاد، نام سردار شهید حجت الاسلام و المسلمین جلال افشار به خاطر میاد. کلام نافذ و اثرگذارش، نوای دلنشین دعای روح نوازش و زهدش، زبانزد یاران و بیان شیرین و رساش انیس و همدم بسیجیان بود. اون شهید عزیز با آغاز جنگ تحمیلی مردم به ویژه جوانان رو به حضور در جبهه های نبرد و دفاع از میهن اسلامی تشویق و ترغیب می کرد. چه سعادتی بالاتر از این که سرداری در میدان جنگ هنگام گفتن اذان و زمانی که به ذکر اشهد ان محمد رسول الله برسه شهد شیرین شهادت بنوشه. شهید جلال افشار عاشق وارسته بود که در وصیت‌نامه‌اش با بانگ بلند به همه عاشقان دنیا این طور خطاب میکنه: ای عاشقان دنیا، عشق به دنیا پوچ شدن و بی ارزش کردن خود است. تا فرصت هست به ستایش و نیایش و اطاعت الله شناور شوید تا مفهوم حیات و لذت زندگی را بچشید. ای بیمارانی که به دنبال پزشک می‌گردید، خداوند شما را خلق کرده و او بهترین طبیب و شفادهنده است. بشتابید به سوی آیین حق و تسلیم در مقابل دستورهای الهی تا از سلامت روح و جان بهره‌مند شوید. وحدت کلمه، وحدت رهبری، وحدت هدف و جهت را حفظ کنید تا زمینه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده شود و به دست مبارکش پرچم لا اله الا الله ان شاء الله در سراسر جهان به اهتزاز درآید.
مرا دیوانه با شیدا تدیری، مرا دیوانه با شیدا تدیری، ای خدا خدا، مرا سرگشته و رسوا تدیری مرا سرگشت و رسوا.